ساعت 16 به وقت ایران مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو میشنوید. امروز 26 شهریور 1402 برابر است با 17 سپتامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. همینطور که میدونین روز گذشته سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بود و در این مجله تحلیلی خبری بعد از ظهر به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریم اینجاست تا آخرین اخبار ایران جهان رو به اطلاعتون برسونیم.
سپاس از تو نسرین. یک مقام استانداری فارس از تیراندازی به سمت نیروهای بسیج و کشته شدن یک نفر در شهرستان نورآباد ممسنی خبر داد. معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس در این باره اظهار داشت حدود ساعت 8 شب شنبه 25 شهریور دو موتور سوار با سلاح شکاری ساچمه زن به سمت نیروهای بسیجی در ضلع جنوبی میدان معلم شهرستان نورآباد ممسنی تیراندازی کردند. به گزارش ایرنا زاربان پس از این حمله از محل متواری شدند. در این حادثه یکی از نیروهای بسیج به دلیل شدت جراحات وارده کشته شده و سه نفر دیگر به یکی از بیمارستانهای شیراز اعزام شدند. در همین باره سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد یک فرد دو تابعیتی را در کرج دستگیر کرده. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران، فرد مذکور چندین گوشی هوشمند، سیمکارت و مقادیری دلار به همراه داشته. در گزارش این خبرگزاری همچنین عنوان شده که فرد دستگیر شده در پی تلاش برای سازماندهی اغتشاش و خرابکاری بوده. رسانه ها و مقام های جمهوری اسلامی اعتراض ها را اغتشاش می نامند. این اقدام اطلاعات سپاه پاسداران در آستانه اجرای توافق مبادله زندانی بین ایران و آمریکاست. بر اساس این توافق تهران 5 زندانی ایرانی آمریکایی را در قبال 5 زندانی که در آمریکا دارد به علاوه معادل 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده خود را تحویل می‌گیرد. منتقدان توافق ایالات متحده با ایران این نوع توافق را باج‌دهی به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی تعبیر می‌کنند. آمریکا این انتقادها را رد می‌کند. و با وجود جو سنگین امنیتی در نقاط مختلف ایران، روز شنبه اعتراض‌های پراکنده‌ای در برخی شهرها برگزار شد و گزارش‌های درباره یورش ماموران حکومتی به معترضان در برخی شهرها منتشر شده است. معترضان در محله‌های مختلف شهرهای مهاباد، رشت، تهران، بوکان، عراق، انزلی و زاهدان شعارهایی از قبیل مرگ بر خامنه‌ای، آزادی آزادی و زن زندگی آزادی سر دادند.
مرگ بر دیکتاتور.
گزارش هایی نیز درباره یورش ماموران حکومتی به معترضان در دهدشت در استان کوهکیلویه و بویراحمد منتشر شده و مقام های امنیتی این استان از بازداشت 15 نفر خبر داده و مدعی شدند بازداشت شدگان قصد ایجاد ناامنی داشتند.
سپاسگزارم از تو مهران کریمی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما توصیه میکنم که به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم سری بزنین و آخرین اخبار و اطلاعات رو از اونجا جستجو کنین و دریافت کنین. همطور که گفتم روز گذشته سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی بود و ما در این مجله به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری اصلا 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
ای حسنی بس که بابا.
مهسا امینی is my sister and she should be alive today. خدای
جمالی. زن زندگی آزادی.
برای زن زندگی آزادی.
ما پیروزی پیروزی.
مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما همونطور که میدونین روز گذشته اولین سالگرد جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد با وجود سرکوب شدید نیروهای امنیتی و حضور گسترده ماموران در شهرها و خیابانهای مختلف در دست کم 22 شهر ایران تجمعهای اعتراضی پراکنده شکل گرفت. در شهرهای چون مشهد، شیراز، رشت، زاهدان، خرم‌آباد، عراق، تهران و کرج و شهرهای دیگر اعتراضات مردمی با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو بود. در همین زمینه گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، و از او ابتدا در مورد جو سنگین امنیتی در شهرهای ایران همزمان با اعتراضات مردمی پرسیدم.
کم و بیش اتفاقی که دیروز افتاد قابل پیشبینی بود، یعنی از قبل هم کسانی که واقع بینانه مسائل رو تحلیل میکردن میگفتن ما شاهد موجی نخواهیم بود، موج جدیدی، ولی شاهد اعتراضات خواهیم بود، که کم و بیش همین اتفاق افتاد. شاید فقط در کردستان دقیق تر بگم، شهر سقز در واقع یه مدار پیشبینی ها اتفاق نیفتاد. اینها در کل کشور رو تبدیل به یک پادگان نظامی کرده بودند و در شهر سقز مثل یک شهر اشغال شده توسط بیگانه عمل میکردن. حتی اومدن آب بستن یه جاده با راه آسفالتو که بسته بودن، یه راه خاکی هم که میتونن بزنن تو خاکا برن به سمت آرامستان آیچی، اون رو هم یک سدی رو آبش رو باز کرده بودن، آب بسته بودن که ملت نتونن برن. به جز سقز که خب واقعا مثل یه شهر اشغال شده بود، بقیه یه کشور برخلاف اون چیزی که حکومت در واقع میخواست بگه نفس میبریم، ولی نفس ها بریده نشد در همون حدی که انتظار میرفت در این شرایط سخت و آماده باش قبلی. و کشور رو در واقع اینا حتی از نوجوانهای بسیجی رو هم لباس پوشونده بودن، آورده بودن تو کشور. ما شاهد شعارهایی بودیم، شعارهای شبانه بودیم، اعتراضات پارتیزانی پراکنده و محل محور در برخی شهرها بودیم، پیاده روی اعتراضی بودیم، حتی تو زندانها تحصن کردن، شعار دادن، تا حتی در نورآباد ممسنی خب حتی برخورد شلیک کردن به ماموران در نورآباد ممسنی که گفته میشه یک نفر هم کشته شده. این در واقع نشون داد که جمهوری اسلامی کشور رو با نگاه کوتاه مدت داره اداره میکنه و تصورش این بود که میتواند امروز رو جوری مدیریت بکنه که هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی فضای ملتهبی که در شهرهای مختلف بود، نارضایتی عظیم و انباشته و قشر جوانی که واقعا من توصیه میکنم شنوندگان عزیز نوشته آقای رحیم گمیشی از بچه های جبهه و جنگ رو بخونن راجب مشاهداتش در هفته تیر تهران و چیزای عینی رو میگه که نسلی که بسیار تغییر کرده، بسیار بیشتر از اون چی که تصورش رو و فکرش رو بکنن، داره مشاهداتش رو میگه که چگونه مثل یک منطقه اشغالی، مثل یک حکومت نظامی شهر رو اشغال کردن، ولی جوانها و به ویژه دخترها میگه دسته دسته در حال قدم زدنن، حالا با روسری و بی روسری جلو مامورین رد میشن. میگه من از ترس بدنم میلرزه و مامور با اونها تحکم تذکر حجاب میده. من این گزارش رو میذارم کنار یک ویدئویی که از رشت آمده بود، حالا جدا از اعتراضات پراکنده که تو رشت بود، که صدای یه خانومی میاد میگه کرایه خونه ندارم، بچه‌م بیکاره، پول نداریم، و مامور میگه برو پی کارت. این ویدئو خلاصه اون چیزیه که در مملکت ما میگذره. مردمی که معترضن و از وضعیتشون فریادشون بلنده و حکومتی که میگه برو پی کارت. و این وضعی نیست که دووم بیاره و این در واقع اون چیزیست که در جامعه ما هم از یک طرف بین مردم و از طرفی در درون حکومت میگذره.
آقای علیجانی، همونطور که گفتین حکومت تمام تلاشش رو کرد که با امنیتی کردن شهرهای ایران نذاره مردم تجمعات اعتراضی برگزار کنن. آیا رعب و وحشتی که به وجود آوردن میتونه جلوی آینده اعتراضات رو بگیره؟ اساساً چشمانداز شما در مورد این رویارویی مردم و حکومت چیه؟
همونطور که گفتم آقای رحیم گومیشی در اون نوشتش توصیه میکنه، میگه آیا در اون حکومت چهار تا آدم عاقل پیدا نمیشن که خیابونا رو ببینن و توضیح بدن برای حاکمان؟ واقعا حکومت اگه خیالش بخواد راحت باشه بسیار نگاه ظاهری و کوتاه مدتی به جامعه داره، همون گونه که طرف مقابل اگر نگاه ظاهری و کوتاه مدت داشته باشه و فکر کنی که حکومت مثلا نذاشت تظاهرات بزرگی شکل بگیره، هر دو طرف در نگاه ظاهری و کوتاه مدت دچار خطای مهمی میشن، به ویژه حکومت. واقعا وضعیت جامعه ملتهبه. حکومت فقط تونسته انبار باروت رو جلوگیری بکنه از اینکه جرقه توش بیفته و این انبار منفجر بشه. مشکل حکومت اینه که باید این مسئله انبار باروت رو حل بکنه. انبار باروت انباشته نارضایتی های اقتصادی، نارضایتی های سیاسی، نارضایتی های اجتماعی. بگذاریم از اون چی که بر محیط زیست ما اومده، بر آینده جوانان ایران اومده. بنابراین چون وضعیت این گونه است، فقط و خواسته مطالبه دموکراسی و انتخابات آزاد و حقوق بشر نیست که بزن تو سر مردم و ببره کهریزک و خانه نشینشون بکنه. نه، این مطالبه معیشت هم هست، مطالبه تنفس اجتماعی هم هست. پارو نمیشه تا ابد روی گلوی نسل جوان گذاشت. بنابراین این ماراتون ادامه داره. هر دو طرف به نظر من دارن مصمم پیش میرن. حکومت در حال ریزش و صف مردم در حال رویش. امیدوارم که ما به یک وضعیتی برسیم که حکومت در برابر خواست مردم عقب نشینی بکنه، وگرنه هزینه زیادی رو بر کشور، بر خودش و بر مردم ایران تحمیل خواهد کرد و به جز این هم راه دیگری در پیش مردم، پیش روی مردم نخواهد گذاشت.
گفتگوی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی. اما همونطور که میدونید در اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، نیروهای امنیتی به خانواده ژینا مهسا امینی اجازه برگزاری مراسم یادبود ندادند. شهرهای کردنشین در اعتصاب بودند و بر اساس تصاویر شبکه‌های اجتماعی معترضان در چندین شهر به خیابون‌ها آمدند که با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شدند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو در رابطه با اتفاقات کردستان.
25 شهریور در شهر کردستان به دعوت احزاب کرد اپوزیسیون اعتصاب سراسری بود در بسیاری از شهرهای کردستان. 100% اعتصاب بود در ساعات اولیه صبح روز 25 شهریور تا پایان روز. تمامی مغازه ها، ادارات که ادارات البته خودش تعطیل بود و چون شهرهای کردستان در روزهای تعطیلی رسمی چون بازارچه های مرزی داره معمولا باز هستش، ولی خب در یک اتفاق نادر واقعا همه در اعتصاب بودن. و طی چند روز گذشته هم ویدیوهای زیادی منتشر شد که گسیل نیروهای امنیتی، نیروهای سپاه پاسداران و ارتش به شهرهای کردستان در حال انجام ادوات جنگی سنگین و نیمه سنگین بسیار زیادی به شهرهای کردستان به ویژه سقز، سنندج، مریوان، پیرانشهر منتقل شده بود. شواهد و مدارکی که منتشر شد نشون میده که سر تمامی کوچه ها به ویژه مسیرهای منتهی به منزل آقای امجد امینی پدر ژینا و مسیر منتهی به آرامستان آیچی که در 8 کیلومتری شهر سقز قرار داره تماما با نیروهای ضد شورش، یگان ویژه، سپاه پاسداران، حتی نیروهای لباس شخصی تنیده شده بود و اصلا در شهر سقز اجازه ورود و خروج به شهروندان از منزل خودشون به خارج شهر، به داخل شهر اصلا داده نمیشد. خب دیروز هم ما دیدیم سر صبح آقای امجد امینی رو بازداشت کردن تحت الحبس. بعد از چند ساعت بازجویی و فشار بر اینکه حتما باید در سوشال مدیا اعلام بکنه که مراسم سالگرد ژینا برگزار نمیشه تحت فشار بودن و بعد از این بازجویی‌ها به خونه‌شون بازگردانده شدن، اما خب در حد کامل خانگی بودن. چندین سمند نیروهای لباس شخصی اطراف خونه‌شون رو گرفته بودن و دختر کوچه‌شون رو در شهرک دانشگاه نیروهای سپاه پاسداران به صورت کاملا مسلح مستقر شده بودن. همین ملوان تا ساعت پایانی روز در شهر سقز حاکم بود. البته خب راه‌های بسیاری رو دستش گرفته بود که ممانعت بکنن از ورود شهروندان به آرامستان هایچی، از جمله دریچه شد چراغ‌قیف رو باز کرده بودن، آب جاری شده بود به راه‌های فرعی که قبلا در 40 مراسم ژینا مردم از اون استفاده کرده بودن برای رسیدن خودشون به آرامستان هایچی، و عملا هیچ راهی، چه راه اصلی چه بیراه چه فرعی، برای شهروندان خروج شهروندان از شهر سقز و رسیدنشون به آرامستان آیچی باقی نمونده بود، که خب متاسفانه انقدر خشونت زیاد بود، انقدر امنیتی بود وضعیت شهر، که بعد از ظهر اون شلیک کردن به یک از شهروندان سقز به نام آقای فردین جعفری و وضعیت نامساعد و ناپایداری داشت.
بله، من دقیقاً در همین مورد میخوام از شما بپرسم، از او برای ما بگین.
خب میدونید واقعیت اینجوریه که در شهر سقز دیروز اصلا تجمع اعتراضی برگزار نشد، چون واقعا وضعیت انقدر امنیتی بود که اصلا اجازه نمیدادن شهروندان به بیرون از منازل خودشون حتی تا سر کوچه ها برن. من از نزدیک خانواده آقای فردین جعفری رو میشناسم و موقعیت منزلشون رو میشناسم. چند کیلومتری با آرامستان آیچی فاصله داره. ایشون در یک خونه باغ زندگی میکنن و برای تأمین محتاج روزانه به سر بلوار اصلی که مستقل به سوی آرامستان آیچی منتهی میشه اومده بودن، ولی خب ایشون از نظر ذهنی کم توان هستن و نیاز به مراقبت‌های ویژه دارن. وقتی با این حجم از نیروهای امنیتی مسلح در سر خیابان مواجه میشه، میترسه و فوراً برمیگرده داخل خونه، که این باعث میشه که واکنش نشون بدن نیروهای امنیتی و فوراً به سوی ایشون شلیک کردن، چندین گلوله شلیک کردن، که خانواده‌شون وقتی صدای گلوله‌ها رو میشنون میان بیرون و جلوی چشم خودشون میبینن که فرزندشون تیر خورده. سریعاً به بیمارستان منتقلشون میکنن، بیمارستان شفای سقز، که تحت مراقبت‌های ویژه هستن. اینقدر وضعیتشون ناپایدار بوده که نتونستن اعزامش بکنن به شهر سنندج و تحت امکانات بیشتریشون عمل کنن. از شهر سنندج پزشکان برای عمل ایشون وارد شهر سقز شدن که متأسفانه نتونستن گلوله رو در بیارن، هنوز تو سرش بوده. و خب
خانم مستجر گفته شده که ایشون دچار مرگ مغزی شده، آیا این گونه است یا فقط در کما است ایشون؟
میدونید هوشیاری ایشون، بله هوشیاری ایشون 3 هستش. خب عملا از نظر پزشکی ایشون مرگ مغزی شده و با دستگاه‌های پزشکی در حال حاضر زنده هستن، ولی خب خانواده‌شون امیدوار هستن که عمل جراحی بر روی مغزشون انجام بگیره و بتونه بازگرده. عملا در حال کما هستن الان.
تعداد بازداشتی‌ها در این روز چقدر بوده؟
خب میدونید طبق پلان هایی که سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در شهر کردستان داشتن برای ایجاد بیشتر فضای رعب و وحشت و تشنیدن شهروندان از هر گونه تجمع و اعتراضی، دست به بازداشت های غیرقانونی شهروندان زدن. طی 16 روز گذشته در شهرهای مختلف 111 نفر رو بازداشت کردن. در میان اینها فعالین صنفی هست، فعالین مدنی، فعالین محیط زیستی، حتی خیرینی هستند که تلاش کردن به شهروندان نیازمند کمک بکنن. و مشخص نیست جمهوری اسلامی طی سناریوهایی که در روزهای گذشته منتشر کرده در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی چه پرونده‌های امنیتی برای این افراد می‌سازه، و نگرانی بیشتر خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری رو در پی داشته، چون به طور مداوم دارن تلاش می‌کنن. این نیروهای امنیتی در شهر کردستان افرادی رو بازداشت کردن که اسلحه داشتن، افرادی رو بازداشت کردن که در تلاش برای خرابکاری‌های به نظر اونها بودند در واقع، و این واقعا نگرانی خانواده ها و سازمان های حقوق بشری رو در پی داشته، در حالی که این افراد فقط و فقط فعالیت های مدنی در سطح شهر داشتند.
رادیو فردا در سالگرد اعتراض‌های سراسری از چند نفر از تحلیلگران و صاحب نظران خواسته تا به تحلیل تحولات یک سال اخیر بپردازن و به این پرسش پاسخ بدن که برخی از ایرانیان معتقدن اعتراضات زن زندگی آزادی یک نقطه بی بازگشت بوده. آیا اینطوره؟ در اینجا ابتدا نظر الکس وطنخواه، پژوهشگر و مدیر مرکز ایران در انستیتو خاورمیانه در پایتخت آمریکا رو بشنوین.
تاریخ احتمالاً نشان خواهد داد که اعتراضات مردمی در ایران که از شهریور 1401 آغاز شد آخرین فرصت نظام جمهوری اسلامی برای تغییر جهتگیری سیاسی نظام بود. علاوه بر این تاریخ نشان خواهد داد که رژیم از درک اهمیت این مقطع کاملا عقیم بود. به جای این علی خامنه‌ای و گروه‌های حامی او مصمم بودند که اعتراضات را نوعی توطئه دست پرورده‌های قدرت‌های جهانی جلوه دهند. این در حالی بود که حتی برخی از مقامات ارشد حکومت اعتراف کردند که اعتراضات محصول خشم عمیق جامعه ایران است و نه اینکه نتیجه دخالت‌های خارجی باشد. جوهره مخمصه‌ای که رژیم ایران در آن گرفتار شده این است: امتناع آن از اعتراف به این واقعیت که اعتماد اکثریت مردم ایران را از دست داده. بدون شک رژیم جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس آن در سال 57 به احتمال فراوان هیچگاه از حمایت اکثریت مردم ایران برخوردار نبوده. ولی نه تنها عدم محبوبیت آن به حد بی سابقه رسیده، بلکه تمایل و آمادگی نسل جوان برای رویارویی با رژیم هیچگاه تا این حد گسترده نبوده. از این منظر اعتراضاتی که در شهریور سال گذشته آغاز شد برای رژیم جمهوری اسلامی ایران یک نقطه غیر قابل بازگشت بوده. تردیدی نیست که آمادگی رژیم برای به کار بردن خشن‌ترین اقدامات از جمله بازداشت‌های گسترده و قتل معترضان آن را از واژگونی نجات داده، ولی حکومت جمهوری اسلامی به رغم ادعای شکست ناپذیری اکنون به شدت می‌لنگد. علی خامنه‌ای از امتیاز دادن تحت فشار بیزار است. از منظر او مصالحه با مردم یک سراشیبی لغزنده تلقی میشه. به هیچ عنوان نباید تردید داشته علی خامنه‌ای هدف اصلی جنبش اعتراضی در ایران است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و یا مجلس در عرصه‌هایی که در برای مردم ایران بسیار مهم است، نظیر مشارکت سیاسی، رعایت موازین حقوق بشر، توسعه اقتصادی و سیاست خارجی که به انزوای بین المللی ایران منجر شده است، تصمیم گیران اصلی نیستند. هیچ یک از این مسائل مهم در حوزه اختیارات ابراهیم رئیسی و مجلس نیستند و در کنترل کامل آیت الله خامنه ای و حافظان او در سپاه پاسداران است. در همین حال اولویت‌های سیاسی علی خامنه ای در طول یک سال گذشته بار نیگر نشان داده است که او تا چه حد خطرناکی از مردم ایران فاصله دارد. سربرآوردن جنبش اعتراضی در این حال فرصتی بود تا جناح به اصطلاح معروف اصلاح طلب درون حکومت راه خود را برگزیند. باز اصرار کنند که اصلاح رژیم از درون ممکن است و یا ناممکن بودن آن را بپذیرند. کسانی مثل محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، وفادار به منش سیاسی خود در برابر آیت الله خامنه ای نایستادند. آنها نق زدند ولی هیچگاه به شکل علنی از چارچوب رژیم خارج نشدند. اگر اصلاح طلبان حکومتی قبل از شروع اعتراضات در شهریور گذشته اندک اعتباری داشتند، اکنون کاملا این از بین رفته است. در حقیقت این موضوع میتواند ماندگارترین میراث اعتراضاتی باشد که در پی جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد طغیان کرد. جمهوری اسلامی ایران فقط به این دلیل هنوز در قدرت است که تمام ابزار سرکوب که در جهان میشناسند را به کار میگیرد. اصلاح رژیم از درون ناممکن است و علی خامنه‌ای مسئول اصلی تمام مسائلی است که مردم ایران امروز از آن رنج می‌برند.
الکس بتنخواه مدیر مرکز ایران در خاورمیانه رو به سوال‌های رادیو فردا جواب میداد. در ادامه الهه امانی از فعالان برابری جنسیتی، حقوق بشر و صلح که در حال حاضر رئیس حلقه‌های جهانی شبکه بین فرهنگی زنانه به پرسش‌های رادیو فردا هم در این زمینه جواب داده که می‌شنویم.
من معتقدم قیام زن، زندگی، آزادی در نقطه بدون بازگشتی قرار داره. نسل زد یا نسل زومرها و نسل آلفا، نسلی که در قرن 21 به دنیا اومده، برای آینده خودشون و علیه اقتدارگرایی در حوزه خصوصی و عمومی به پا خواستن، خیزش انقلابی رو در ایران شکل دادن. ما در مقطعی از تاریخ معاصر ایران قرار داریم که نه تنها بسیار حساس و بحرانیه، بلکه یک نقطه عطف نگاه کردن به گذشته یا آینده. جوانانی که بزرگترین سرمایه های مملکت ما هستند به آینده و استراتژی های آینده نگر برای پایان دادن به بار سیستم های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که واپسگرایانه ترین جنبه های ارزش های مردسالاران رو بازتولید کرده نگاه می کنن. جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی به نظر من در واقع یک رنسانس فرهنگی اجتماعی است که به سمت فروپاشی ساختار قدرت سیاسی خواهد رفت. زنان و دختران بیباک ایران در صف مقدم این تحولات تاریخی قرار دارند. خانواده های این جوان های نترس و بیباک از اونها حمایت می کنند و با قدرت در برابر جنایات صاحبان قدرت در ایران می ایستند. مژگان افتخاری، مادر مهسا، ژینا امینی، شنبه 13 شهریور با انتشار تصاویر جدیدی از ژینا در اکانت اینستاگرامیش نوشت: ژینا جان عزیز، یک سال از بهشتی شدنت میگذرد و بسیار در قلبم، در هر لحظه در قلبم جهنم بود و غمگین بودم و دلم برای دیدنت تنگ شده. واقعا چه کسی فکر میکرد که مرگ یک زن جوان کرد به نام مهسا ژینا امینی در 25 شهریور 1401 مهمترین خیزش انقلابی ایران رو از سال 1357، یعنی جنبش زن، زندگی، آزادی رو برانگیزه، به پا کنه. اجینوما که نویسنده آفریقایی هست می نویسه: هیچ کس به شما هشدار نداده بود که زنانی که پاهایشان را از دویدن بریده اید دخترانی به بال می آورند که بال دارند. در واقع این دخترانی که امروز بیباکانه در صف مقدم قرار دارند و با کنش مدنی خودشون، با نپوشیدن حجاب اجباری و نگفتن به اون حماسه می آفرینند، در واقع اینا دخترانی هستند که بال دارند. در حالی که اعتراضات پس از سرکوب خشونت آمیز و دستگیری متجاوز از 22 هزار نفر، اعدام ها همراه با جنایات دیگر این حضور خیابونی این اعتراضات فروکش کرده، اما جمهوری اسلامی در ایران در 44 سال گذشته ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است و صاحبان قدرت در ایران به خوبی می‌دانند که نمی‌توانند اعلام پیروزی کنند. زن، زندگی، آزادی به عنوان یکی از جنبش‌های نوین اجتماعی که زنان بیباک و شجاع ایران در رأس آن قرار دارند، در خاورمیانه، در آسیای غربی، آسیای جنوبی، آفریقای شمالی و فراتر از آن در تاریخ ثبت خواهند شد. اما این جنبش بیش از آن که ریشه‌های اقتصادی یا طبقاتی داشته باشد یا از ایدئولوژی یا رهبری خاصی الهام گرفته باشد، مثل سایر جنبش‌های نوین اجتماعی، جنبش زنان، جنبش محیط زیست، حرکتی کثرت‌گرایانه، افقی، غیر متمرکز اما هدفمند علیه استبداد، ساختار سلسله مراتبی قدرت تبعیض از هر گونه و به هر رنگی و با پسگرایی بوده که جمهوری اسلامی بر مردم و خصوصا جوانان در متجاوز از 14 دهه تحمیل کرده است. در حالی که این جنبش شامل اقوام مختلفی که فعالانه آن را از کردستان به بلوچستان، از شمال ایران تا خوزستان هدایت می کردن، این جنبش به شعله‌ای گسترده تر از اعتصابات دامن نزد و نتوانست جنبش زن زندگی آزادی میلیون ها نفر را به خیابان ها بکشاند. ولی ادامه این تظاهرات که هنوز هم در جریان هست، آن را به یکی از طولانی ترین خیزش های